بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و صلی علی علی امیر المؤمنین و سید رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحجه و حجج که علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین کمال رسیدگی به فرزندان خودشون رو دارند، نسبت به فرزندان به خصوص بی توجه نیستند. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 399 از حکم نهج البلاغه به بخشی از حقوق پدر و فرزند و فرزند نسبت به پدر اشاره کردند. فرمودن ان للولد علی الوالد حقا و ان للوالد علی الولد حقا. پدر بر پسر، پسر پدر بر فرزندان و فرزندان بر آباء خودشون حقوقی دارند. بعد حضرت به یه دونش اشاره میکنه اینجا راجع به پدر. فحق الوالد علی الولد ان یعطیه فی کل شیء الا فی معصیت الله ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله. حق والد بر فرزند این است که اطاعت پدر رو بکنه فرزند در همه حال، در هر حالی فرزندان اطاعت پدر رو داشته باشن الا فی معصیت الله سبحانه، مگر اینکه پدر توصیه کرده باشه که تو بیاد گناه بکن، غیبت بکن، دروغ بگو، فحش بده، فلان گناه رو انجام بده، ربا بخور مثلا راجع به فلان. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اصلا نمیشه از کسی در معصیت خدای تعالی پیروی کرد ولو پدر و مادر انسان باشه که این همه توصیه شده. اینجا هم حضرت میفرماید حق فرزند بر پدر اینه که هرچی پدرت گفت بگی چشم الا معصیت. و حق الوالد ولده علی الوالد، حق فرزند بران یعنی بر پدر چیه؟ آن است که ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. این که بر فرزندش نام نیکو بگذاره. پدر بعد بچه‌ش رو اسمشو زیبا انتخاب بکنه. بعضی از اسما هرچی فکر میکنی نمیفهمی اسم چیه، ایرانیه، خارجیه، کجاییه. بعدم اسم بچه رو میذارن، این بچه میره مدرسه، این طرف اون طرف تو جامعه مورد تمسخر قرار میگیره. روز قیامت هم باید سوال جواب بدی که میاد اونجا نزد خدای تعالی از پدرش میپرسه با این چه اسمی بود گذاشتی بر من؟ اسم نیکو یکی از وظایف اینا توضیح داره، من دیگه رد میشم ازش. یحسن اسمه و یحسن ادبه. بچه رو باید با ادب تربیتش کرد، ادب سرمایه است. و قرآن به او بیاموز. اینا جز حقوقیه که بالاخره حق فرزنده بر پدر. باید اینا مطالبه میکنه که چرا قرآن رو به من یاد ندید، صلوات بفرست. حلول ماه ربیع المولود رو به همه شما تبریک عرض میکنم. عید میلاد رسول خدا که به واسطه این ولادت رحمت الهی بر مردم نازل میشه، آغاز فصل بارش رحمت خدا بر بندگان خداست. من این روز رو پیشا پیش به شما تبریک میگم که در هفته‌های آینده با ولادت رسول خدا واقع خواهد شد. بر شما مبارک باشه این روز رو هم که آغازش رو قرار گرفتیم، آغاز ماه ربیع رو تبریک میگم. اما مناسبت‌هایی که مربوط به این نوبت هست و عرض میکنم، سازمان جاسوسی آمریکا سیا به همراه سازمان جاسوسی انگلیس MI6 برای مداخله در امور ایران طرح کودتای 28 مرداد سال 1332 رو ریختن. مداخله ای که فقط نظامی نبود، بلکه یک جنگ نرم ترکیبی بود. هم نفوذ سیاسی درش بود، هم تحریک اختلافات داخلی بود، هم استفاده از تبلیغات که نقش مهمی هم داشت این تبلیغات. من یه مقدار این رو میخوام عرض کنم براتون. BBC فارسی خبر جعلی میساخت و نشر میداد، مصدق رو همپیمان کمونیست ها معرفی میکرد. جورج کندی به جای اینکه نام مصدق رو ببره به او دزد دریایی میگفت. خوب این نکات رو دقت بکنید. یعنی انگلیس نفت جنوب رو مال خودش میدونست و با ملی شدن نفت میگفت اینا مال من رو دزدیدن، مصدق دزد دریاییه. ببینید مال خودمون رو میخواستیم بگیریم میگفتن دزد دریایی هست. من معمولا هر سال به مناسبت این روز گوشه از تاریخ رو بهش اشاره میکنم. همیشه هم توصیه داشتم که خودتون تاریخ رو مطالعه کنید، خیلی درس آموزه، فاصله نگیریم از این. مهمترین مطلب که ریشه این اتفاق ناگوار و کودتا در تاریخ ایران است بخوایم خلاصه گیری کنیم و عرض کنیم، اعتماد بیجا و غیر معقول به بیگانگانه. یه درس بخوایم از خیلی درس داره 28 مرداد، اما یه درس بخوایم ازش بگیریم، بی اعتمادی به مستکبرینه، بیگانگانه. سوم اسفند 1299 رضا خان با کودتا و کمک همین انگلیسی ها سر کار اومد. اون موقع ایران کاملا تحت نفوذ انگلیس بود، تا میتونستن چپاول کردند، هر جور تونستن نسبت به ایران عمل کردند. در مدت 200 سال، حدود 200 سال، 200 سال گذشته، غرب و انگلیس به خصوصه 1,260,000 کیلومتر از ایران جدا کرد. اینا این کار کرده، تا تونستن کار کرده. جنگ جهانی دوم که شروع شد، ایران توسط متفقین اشغال شد. از این زمان آمریکا آرام آرام به عنوان روابط دوستانه جای انگلیس رو گرفت و بعد از مدتی در تمام شئون کشور نفوذ کرد. استقلال ایران از بین رفت، عملاً حافظ منافع آمریکا در منطقه شد. همون وضعیتی که امروز این کشورهای منطقه رو می‌بینید چگونه زندگی میکنن، اون موقع ایران داشت، البته در اوج قدرت هم بود دیگه، ژاندارم منطقه شد. که انقلاب اسلامی که شد وضعیت تغییر کرد. نفت به کمک آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام از یک طرف و جبهه ملی از طرف دیگه ملی شد، اما مصدق اتحاد ملی رو تقویت نکرد. فکر میکرد میتونه از اختلاف آمریکا و انگلیس به نفع ایران و خودش استفاده کنه، سود ببره. اشتباه میکرد، اشتباه بود این تفکری که داشت. خودش رو نزدیک حزب توده نشان داد تا مثلا آمریکا رو تحت فشار قرار بده. اما سال 1331 استالین مرد، شوروی هم حمایتاش رو از حزب توده قطع کرد. این یه اشتباه. بدتر این که مرحوم آیت الله کاشانی رو کنار گذاشت، در نتیجه پایگاه مردمی خودش رو از دست داد و مهمتر این که به آمریکا اعتماد کرد. گمان میکرد آمریکا بر علیه انگلیس از او حمایت میکنه، در حالی که اسناد سازمان سیا نشان میده که آمریکا یک سال قبل از کودتا، خوب دقت کنید، یک سال قبل از کودتا با انگلیس برای سرنگونی مصدق به توافق رسیده بودند. این اعتماد به آمریکاست، اعتماد به بیگانه است. نتیجه اعتماد او شد بازگشت شاه فراری و 25 سال سلطه‌گری آمریکا بر ایران. باید عزیزان این سلطه‌گری رو بخوانید، دنبال کنید که این سلطه‌گری ها چگونه بود. الان بزک میکنن، تاریخ رو بخونید. مسئله ساده و کمی نبود. مثلا در جریان جنگ ویتنام، خب در همون زمان بود دیگه، شاه میگفت به این که نفت و بنزین و سوخت هواپیما به آمریکایی‌ها رسوندم. حالا توسط F5 و اینها چه کار کرد که مفصله، میگم مراجعه بکنید. میگه نفت و بنزین و سوخت هواپیماهاشون رو من دادم تو جنگ ویتنام. بعد از جنگ ویتنام شاه به دستور راکفلر که معاون همین جرالد پورت بود، رئیس جمهور 38 آمریکا، به دستور او، به خاطر اینکه 70,000 نظامی آمریکایی بیکار نشند، 60,000 آمریکایی بازنشسته از ویتنام رو در نیروی هوایی ارتش ایران استخدام کرد. این وابستگیه، این عدم استقلاله. استقلال ما رو گرفتن. این اعتماد به آمریکا این گونه بود. این که میگیم اعتماد به آمریکا کم عقلی است، در مواردی خیانت به کشور و مصالح مردمه، و امام شهید ما فرمودند تجربه این رو به ما نشون داده که نباید اعتماد کرد، ریشه‌اش همین هاست. اتفاقا اخیراً سیاستمداران خودشون توی فضای مجازی هم نگاه بکنید، هست سیاستمداران خودشون، سیاسیون خودشون، محققین خودشون میگن اگر ایران به آمریکا اعتماد بکنه نشانه کم عقلی ایران است. اونا هم به ما همین میگن. انقلاب اسلامی که برآمده از خواست مردمه، از روز اول به شرق و غرب اعتماد نکرد، با تاکید بر استقلال خودش شعار نه شرقی نه غربی سر داد و تا امروز هم روی این آرمان با سختی‌های فراوانی که کشیده و شهدایی که داده ایستاده. امام رضوان خدا بر او سیاست نه شرقی نه غربی رو بنیانگذاری کرد و با توکل خدا و تکیه بر مردم انقلاب رو پیش برد، تثبیت کرد و ادامه داد. امام شهید ما به همراه مردم انقلاب رو پیش برد، این شعار رو زنده نگه داشت تا امروز که امت مبعوث شده در کنار رهبر معظم انقلاب محکم و با صلابت آرمان‌ها و اهداف انقلاب، به خصوص همین شعار نه شرقی نه غربی رو دنبال میکنن و هنوز شعار اصلی خودشون رو فراموش نکردن، شعاری که دستوری نیست و مثل بعثت مردم خودجوش است و از عمق وجود هر انسان آزاده استکبار ستیزی لعن بر آمریکا فریاد می شود. ملت ایران، ملت ایران سالیان طولانی شدیدترین فشارها رو تحمل کرده، و مستکبرین هم شدیدترین فشارها رو آوردن تا ایران پیشرفت نداشته باشه. با این حال عده‌ای مروج و مبلغ غرب‌گرایی در کشورند و راه برون رفت از مشکلاتی که ریشش خود غربه، ریشش رو خود غربی ها این مشکلات رو برای ما به وجود آوردند، راه برون رفت رو همراهی با اونها میبینند. گمان میکنن که راه پیشرفت کشور دست دادن به غرب است. خوشبینانه و ساده انگارانه اگر نخواهیم عنوان دیگری براش بگذاریم، همون نسخه مصدق رو دنبال میکنن. در مقالات و کتابهای خودشون اشاره میکنن، مینویسن دشمنی ایران و غرب سوء تفاهم است. چقدر کوتاه نگاه میکنن. با همین نگاه چه خسارات بزرگی به کشور وارد کرده. اخیراً دیدم یه رسانه تیت زده از قول کسی از همین قماش که مردم میخواهن زندگی کنند. بله این حرف ظاهر قشنگی داره، ظاهرش هم حرف بدی هم نیست، مردم میخوان زندگی کنند. اما باید توجه داشت این مردم برخلاف تفکر تکنوکراتی و لیبرالیستی تربیت شده مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند. زندگی بدون شرافت، زندگی بدون عزت، زندگی بدون حریت، زندگی بدون استقلال رو زندگی نمی‌دانند. پیرو امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند که فرمود فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. زنده بودن و زندگی کردن در حالی که مغلوب و تو سری خور دیگران باشیم زندگی نیست، مرگ. متاسفانه نشانی غلط میدن و بعد وابستگی درست میکنن و استقلال کشور رو به باد میدن. همین 23 مرداد در سال 1350 که سالگشت جدایی بحرین از ایرانه، گفتن بده بره تا بتونیم زندگی کنیم. با همین بده بره بحرین رو از ایران گرفتن، شد مقر فرماندهی سنتکام. هر لحظه ایران از همون نقطه تهدید میشه. خوب است نحوه جدا شدن این سرزمین که 7 قبل از انقلاب اسلامی واقع شد رو بخوانی. به بهانه مبارزه با بردهداری و دزدی دریایی و امثال اینها دادن رفت، سر شاه ایران کلاه گذاشتن. چقدر مشکل درست کردن. این گفتمان بده بره برای کشور چه مصیبت هایی رو درست کرده. هسته‌ای رو بده بره، غنی‌سازی رو بده بره، موشکی رو بده بره. یادتون هست میگفتن دوره موشک تمام شده، موشک‌ها رو بدید بره. میخواستن کشور رو تقدیم دشمن کنن به اسم گفتگوی تمدن‌ها. همون موقعی که گفتگوی تمدن‌ها مطرح شد ما رو محور شرارت دونستن. یه شوخی بکنم، روز عیده گفت رفته بود رمی جمرات، اونجا رمی جمرات باید سنگ بزنن دیگه، شیطان باید سنگ بزنن. یکی از همین اهل گفتگوها گفتن آقا چرا واسطه کنار سنگ نمیزنی؟ گفت صبر میکنیم شاید بشه با گفتگو حلش کرد. سنگ هم نمیزدن که با گفتگو حل کنن به شیطان. البته این اگر سنگ هم میزدن شیطان میگفت تو دیگه چرا. اخیرن هم در دریای خزر یا کاسپیان با عجله و شتاب زده در این وضعیت جنگی که قرار داریم دنبال میکنن. ضرورتی نداره، مواظب باشید بحرین دیگری درست نشه. البته میگن توی این کنوانسیونی که هست بندهایی داره، یکی از بنداش مهمه که علت اصرار رو میگن چون اونجا داره حضور نیروهای خارجی یعنی غیر از کشورهای ساحلی ممنوعه، باید تضمین صلح در دریا واقع بشه، که اینم حرف کاملی نیست. اونا کی به تعهداتشون عمل میکنن؟ اگر بنا بود عمل بکنن که خب جنوب کشور رو اینقدر زیر ضربه نمی گرفتن، از کشورهای جنوبی گرفتن زیر ضربه ما رو، از کمی کشورهای شمالی مگر حمله های هوایی صورت نگرفت؟ دیداد حرف درستی نیست. اما به فضل الهی این مردم مبعوث شده در خیابان ایستادن تا چیز دیگری از ایران کم نشه، بیگانه ای چشم طمع نداشته باشه. این ملت مبعوث شده کاری کردن که رهبر کثیف قدرت اتمی جهان که آمده بود چند روزه ما رو بدون چون و چرا تسلیم بکنه، با یک همچین فضاحتی مواجه شد. خودش رو مخفی میکنه، این طرف اون طرف که میخواد بره با اون وضعیت میره که مضحکه عام و خاص شده دیگه. تو این هفته دیدید که چگونه است. و بدتر از همه اینها که به او کمتر برداخته میشه، تمام مسافرین اون هواپیما رو که خبرنگاران بودن و افرادی بودن که همراه او بودن، او رو طعمه قرار داده بود. یعنی خودش پیاده شد که اونا برن رو هوا، اگر حمله شد اونها از بین برن. اما رئیس جمهور ملعون و مفلوک آمریکا بداند که آزادگان دنیا او را رها نخواهند کرد، راه فراری ندارد و دست انتقام الهی به زودی برای فرستادن او به جهنم نمایان خواهد شد. اصلا حیفی اون میاد انگلیس رو نگیم. آقای شهید ما، آقای شهید ما فرمود نظم جدید جهانی در حال شکل‌گیری است، اما برخی این واقعیت رو درک نکرده، هنوز معتقدن باید تسلیم غرب شد. چه حرفی ایشون زدن؟ مردم ما به خوبی فهمیدن که اعتماد به غرب یعنی از بین رفتن همه استعدادهای داخلی، چون یه عده منتظرن غرب چی میگه. هیچ اعتقادی به ما میتوانیم ندارن، از قدیم بودن تا امروز. از رزمارا که نخست وزیر بود میگفت ما لولهنگ یعنی آفتابه نمیتونیم درست بکنیم، تا امروز که بعضی میگن آبگوشت بزباش نمیتونیم درست بکنیم. یه عده نظرشون اصلا نمیبینن این جریان عظیم رشد و بالندگی رو. کسی که اعتماد به غرب داره اقتصاد درونزا و مقاومتی رو قبول نداره، در اجرای او سنگ اندازی میکنه، دنبال وابستگی اقتصادی هستن. هرچه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دیکته میکنه دنبال میکنن. کسی که به غرب اعتماد داره، برای او بحث مقاومت اسلامی و احیای جهان اسلام و امنیت کشورهای اسلامی کاملا بیهوده است. همین روزها سالگشت پایان جنگ 33 روزه و روز مقاومت اسلامی است در لبنان. روز مقاومت، امام شهید فرمودند حزب الله لبنان به جهان عرب و اسلام عزت دوباره بخشید. تو اون 33 روز چگونه مقاومت کردند؟ چون همه ابهت دروغین صهیونیست‌ها رو از بین بردند، نشان دادند که مقاومت هست که جهان اسلام رو به مقصد میرسونه. نمونه از این مقاومت رو رزمندگان ما که در چنگال صدام اسیر بودن نشان دادن. همچون سفرائی آگاه و بصیر از اسلام، انقلاب و نظام در اون شرایط سخت دفاع کردن، خودشون رو حفظ کردن، انقلاب رو حفظ کردن. یاد همه اون عزیزان رو گرامی می‌داریم. روز 26 مرداد سالگشت بازگشت عزتمندانه این رزمندگانی است که مدتی در چنگال صدام اسیر بودند. فراموش نکنیم گفتمان مقاومت و اسلام سیاسی که در انقلاب اسلامی تبلور یافته و افراد آزاده جهان، افراد آزاده جهان رو به جهاد بر علیه مستکبرین فرا میخوانه، در فلسطین، لبنان، عراق، یمن، بحرین، نیجریه و خیلی از نقاط جهان که حتی مسلمان نیستن، این گفتمان مقاومت جریان پیدا کرده. اما جریان غربگرای اعتماد کننده به غرب همه آرمان‌های اسلامی و انقلابی رو در تضاد با تفکر خودش میدانه، جاهلانه یا خائنانه مقابله میکنه. از همه اینها مهمتر این که غربگرای وابسته با این همه اعتمادی که میکنه و هزینه‌ای که میده چیزی هم گیرش نمیاد، چون آمریکا اهل دادن هیچ امتیازی به کسی نیست. او فقط به منافع خودش فکر میکنه. 28 مرداد آینه عبرت است برای همه کسانی که اهل عبرت گرفتن هستند. البته نباید مرعوب غرب شد که این هم مضره. امام شهید ما رضوان خدا بر او فرمود مرعوب شدن صفت خیلی بدی است. حالا یک وقت انسان در خانه خودش نشسته و مرعوب می شود، این یک نفر آدم است. اما یک وقت انسان در مسند مسئولیتی است، در مجلس است، در دولت است. او اگر مرعوب شد با ویلاست. مرعوب شدن او یعنی از دست دادن بسیاری از امکانات این ملت. نباید مسئولین مرعوب دشمن باشند، محکم با صلابت باید بایستن. دو نکته دیگر رو هم عرض میکنم، التماس دعا. اینکه از وحدت و وفاق که لازمه امروز جامعه است و هر عاقلی به او اذعان داره گفته میشه، فقط حرف و شعار و سخنرانی نباید باشه. در مقام عمل همه باید ملتزم به این مطلب مهم باشیم. گاهی عزیزان ما هرچی دلشون میخواد میگن، بعد میگن حیف که بحث وحدت نمیتونم چیزی بگم. همه حرفشو میزنه بعد آخرش میگه چون وحدته من، خب اون طرف مقابلم شروع میکنه جواب دادن، بعد میگه چون وحدته نمیخوام چیزی بگم. خب همون دعوا درست میشه دیگه. از همون اول وارد هیچ بحثی که اختلاف برانگیزه و دشمن از او سوء استفاده میکنه و بهره میبره وارد نشید. گاهی در فضای عمومی کشور هم مسئولین بزرگوار ما مطالبی میگن که اینها باید توضیح داده بشه. فقط در یه سخنرانی در یه مجلس یه مطلب گفته بشه که گاهی با مبانی دینی و اسلامی و انقلابی سازگاری نداره اون حرفا، اما خب هی گفته میشه. چون دائم گفته میشه مخاطب میکنه این واقعا اصلی از اصوله و کسی هم جواب نمیده، باعث انحراف میشه. لازمش این است که این مطالب توضیح داده بشه. توضیح این مطالب مخالف با وفاق و وحدت و اتحاد و اینها نیست. من نکاتی رو یادداشت کردم از این موارد، نمیگم چون وقت گذشت ازش عبور میکنم، ولی یک نکته رو عرض میکنم. مثلا دیدم اخیراً گفتن به این که کشور رو با امر و نهی نمیشه جامعه رو اداره کرد. خب ظاهر کلام خوبی است، نمیشه کشور رو امر کنیم آقا تو اینوری برو اونوری برو. اما یک نگاه اجمالی بکنیم به قوانین، آیا ما قوانین رو ابلاغ میکنیم یا نمیکنیم، ابلاغ میشه یا نمیشه، آیا راهنمای رانندگی داریم یا نداریم، آیا دستگاه قضا داریم یا نداریم؟ آیا برخورد با متخلف داریم یا نداریم؟ بالاخره حکمرانی داریم یا نداریم؟ اساساً تشکیل حکومت داده ایم یا نداده ایم؟ حکومت در کشورها تشکیل میشه بر چه مبنایی است؟ کشور رو که با توصیه اخلاقی نمیشه اداره کرد. اداره کردن با امر است، با نهی است. همون عهدنامه مالک اشتر که امیرالمومنین سلام الله علیه به او نوشته پر از امر و نهیه. مالک این کارو بکن، مالک این کارو نکن، مالک برو کارگزارانت رو اینجوری انتخاب کن و به اونها بگو که به مردم اینگونه بگوین. امر و نهیه. بعضی وقتا در بیان مطالب باید مواظب باشیم که در ذهن مخاطب خودمون انحرافی به وجود نیاریم. موارد اینطوری هست. من فقط خواستم اشاره بکنم که صحبت‌هایی که میشه رو باید یه دقتی داشته باشیم. در آستانه اربعین خاک سپاری امام شهید هستیم. این مسیر خونخواهی جدیدی که از طریق حقوق بین الملل شروع شده کار پسندیده است، باید دنبال بشه. اما مردم کف خیابان همچنان مطالبه‌گر و خونخواه امام شهیدشون هستند. بر اساس بیانیه گام دوم، این آخرین مطلب، یه نکته دیگه هم باید عرض کنم. یه صلوات بفرستین. بر اساس بیانیه گام دوم و نگاه جامعی که وجود دارد و مسیری که انقلاب اسلامی به سمت دولت مهدوی پیش میره و تمدن نوین اسلامی رو دنبال میکنه، باید چینش و آرایش نیروهاش بر همین اساس باشه. لذا دوستان به متن حکم و احکام انتصاب و انتصابات رهبر معظم انقلاب توجه داشته باشید که میتونه اون مسیر آفندی و پدافندی رو که در آینده باید طی بشه ازش به دست آورد، که در مواجهه با مسائلی که پیش میاد چگونه باید عمل بشه. به فضل الهی قطعاً مسیر روشن و پیروزمندانه است و یک مسیر پر نوری رو در پیش رو خواهیم داشت. باید نوع عملکرد در همه زمینه‌ها پیشگیرانه و بازدارنده باشه نسبت به دشمن و سایه جنگ رو دائمی از سر این ملت برداره، که انشالله همین خواهد شد به فضل خدای تعالی. هفته گذشته راجع به عفاف، راجع به حجاب نکته ای رو عرض کردم، انشالله توفیق باشه نکات دیگه ای رو عرض میکنم. فقط این نوبت بحث سمت، اصناف و اماکن، اینا به خودشون بیان کار بیشتری باید انجام بدن. در فضای مجازی اماکنی داره تبلیغ میشه، نشانی میده هر که در فلان خیابان فلان کار، نمونش هم داره نشون میده. خب این رو باید، چون مخالف با همه شئون اسلامی و مخالف با قوانین جمهوری اسلامی است، این رو باید باش برخورد کرد. اصلا هیچ ملاحظه و مداهنه در این زمینه ها نباید داشت. روی این قصه کوتاهی نباید کرد. جلسه قبل عرض کردم نه افراط باید داشت و نه تفریط. باید تعادل رو تو این قصه حل کرد، که حالا عرض میکنم در نوبت دیگه بیان خواهیم کرد به فضل خدا. هنوز شکایت از نان و نانوایی هم هست. این رو هم دوستان بررسی کنید، رسیدگی کنید. واقعا کار زیاد سنگینی نیست. بعضی وقتا خب جلوی بعضی از تخلفات باید گرفته بشه. اقلش من یه وقتم گفتم به عزیزان، گفتم طرف ببینید داره با کنجد مثلا ظلم میکنه، خب بگید آقا در سطح استان نان کنجدی ممنوع. اقلش اینه دیگه. اگرم کسی کنجد خواست خودش کنجدش رو ببره بده. وقتی میبینید اون داره با همین کنجد داره دزدی میکنه یا مردم رو اذیت میکنه، میشه جلوش رو گرفت. این که دیگه کاری نداره. ولی متاسفانه بعضی وقتا اهتمامی نیست. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، دانشگاهیان و دانشجویان و دانش آموزان رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حضرت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. امامین انقلاب شهدای بزرگوار بر درجاتشون افسوده بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شر اشرار دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. سربازان اسلام در سراسر عالم نصرت و پیروزی عنایت بفرما. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.